و همه حسینیان نباید تن به ذلت بدهن.
اینم مطلب مهمی است. در خدمتتون هستم آقای دکتر. بحث دوم رو بفرمایید.
بله، عرض میکنم که این نکته هم بد نیست اشاره بکنم از آقای خضرایی که انسان ذاتن و فطرتن عزت طلبه. یکی از کشش ها و تمایلات طبیعی فطری انسان اینه که انسان دوست داره که محترم باشه، دوست داره که مورد تکریم و تجلیل دیگران باشه. اگر کسی چنین نباشه قطعا انسان سالمی نیست، قطعا از سلامت عقلی و فکری برخوردار نیست. اصلا خود این عزت یه حالت بازدارندگی داره.
بله.
آدمی که برای خودش عزت قائله هیچ وقت کاری نمی کنه که بعد مورد سرزنش قرار بگیره، مورد توهین قرار بگیره. اصلا خود همین عزت یک محافظت کننده طبیعی در برابر گناهه، در برابر شیطان، در برابر نفس اماره، در برابر منطق حرام فضای اجتماعی. اما انسان ها خیلی وقتا در معرفت منبع عزت اشتباه میکنند.
عجب.
مثلا بل. کم نیستن کسایی که فکر میکنن پول و ثروت عزت میاره.
بله.
وقتی پولدار بشی، وارد مجلسی بشی، همه بلند میشن، بهت احترام میگذارن، بر صدر مجلس مینشانندت. اما این منبع، منبع قابل اعتماد و ماندگاری نیست و بلکه یه جورایی وهنامیزه.
بله.
چرا؟ چون من اشرف مخلوقات الهی و خلیفت الله باید بهم بر بخوره که مردم من رو نه به خاطر خودم بلکه به خاطر پول تو جیبم به احترام بگذارن.
بله.
یه جور توهین کنه تو، اصلا وهنامیزه.
بله.
و بعدم روزی که این جیب خالی بشه
تمومه،
دیگه کسی جواب سلام آدم رو هم نمیده.
بله.
و چه بسیار ما نمونه هاش رو
داشتیم،
اطراف خودمون. بله. داشتیم. بعضیا گمان میکنن که قدرت عزت بخشه. وقتی قدرت داشته باشی، حاکمیت داشته باشی، همه حرفت رو گوش میکنن.
بله.
همه فرمانت رو تن میدن، اون وقت عزتمند میشی. امیرالمومنین علی السلام به مالک اشتر فرمود مبادا وقتی که به این ولایت و به این امارت میرسی بگی انی مؤمرون فاطاع، من امیر هستم، دستور میدم و مردم باید از من اطاعت کنن. این هم یه عزت کاذبه.
بله.
یه عزت ناماندگاره.
این هم خیلی دیدیم که از بین رفت این عزت، این حکومت.
من از صحنه هایی که هیچ وقت فراموش نمی کنم.
بله.
اون صحنه کشف مخفیگاه صدامه.
بله بله، واقعا
این واقعا یکی از عبرت های بزرگ روزگار بود. جبار، طاغوت، گردنکش، سنگدل، کم نظیر قرن بیستم که شاید بشه فقط با حجاج ابن یوسف ثقفی مقایسش کرد، صدام.
بله.
دیدیم که با چه خفت و ذلتی از اون مخفیگاه.
بله.
بیرون کشیده شد و اون سرباز برای این که تحقیر کنه چراغ قوه انداخت تو دهنش و دندوناشو شمرد، کاری که با حیوان میکنن. اون جبروت صدام.
بله.
کجا رفت؟ جبروت قذافی کجا رفت؟
بله.
قذافی رو از لوله فاضلاب کشیدن.
بله.
بیرون. و چقدر از این نمونه ها رو تو همین روزگار خودمون میشه ببینیم.
بله.
ولذا عزت برگرفته از قدرت هم عزت حقیقی و واقعی و ماندگار نیست. بعضی ها دنبال یک منبع قابل اطمینان تری میرن، علم.
بح.
علم عزت آفرینه، در شکی نیست.
بله.
و قطعا قابل اعتماد تر از اون دوتاست.
بله.
برای اینکه علم هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون.
بله.
اما بازم نمونه هایی که آدم خلاصه عالم جامع و شرایطی یهو آلزایمر میگیره، هرچی داره و نداره پاک میشه. اما در پاسخ این که منبع ماندگار اصیل قابل اعتماد عزت چیست، دین پاسخی که به ما میده اینه که بندگی خدا.
بح.
اصل اصیل ماندگار حقیقی عزتمندی انسان در بندگی خداست. ولذا علی ابن ابی طالب روز اولی که به حکومت میرسه در اولین سخنرانیش و اتمام حجتش با مردم میگه لا تکلمونی کما تکلمو به الجبابره، با من مثل این جبارانی که سه عرض میکنم اون قبر ناصرالدین شاه در حضرت عبدالعظیم.
بله.
سه سطر از کجا تا کجا برش عنوان نوشته شده بود، از سلطان ابن سلطان و القاقان ابن القاقان. میخواین علی رو بزرگ بکنین، او رو عبدالله بدانید. این تاج افتخار علی ابن ابی طالبه.
بنده خدا،
بنده خدا بدانید. ما در تشهد نمازمون قبل از اینکه شهادت به نبوت پیغمبرمون بدیم، شهادت به عبودیتش بدیم.
بله.
خدا وقتی میخواد با زبان ناز راجع به پیغمبرش صحبت کنه، میگه سبحان الذی اسرا به عبدیهی، او رو بنده خودش میخونه. بله. ولذا احکام حکومتی که امیرالمومنین صادر میکردن رو در نهج البلاغه ببینید، من عبد الله علی ابن ابی طالب الی مالک ابن الاشتر النخعی، از بنده خدا. این حقیقتی بود که امام حسین علیه السلام به ما آموخت. اما درس دوم مکتب اخلاقی ابی عبدالله الحسین حریت، آزادگی است. ما حضرت آقای خضرایی زندانهای درونیمون مهلکتر از زندانهای بیرونیه. این زندانهای تو در توی نفس، اونهایی که در اسارت نفس امارن، اونهایی که در اسارت دنیا طلبین، اونهایی که در اسارت تعلقات و تملکات خودشونند. و یکی از درس‌های بزرگ اهل بیت و به ویژه امام حسین علیه السلام اینه که تو زندگیتون آزاد باشین و آزاده باشید.
اگر دین ندارید آزاد باشید.
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. یک حلاوتی داره این آزادی و این آزادگی و این حریت. حریت این نیست که تو زندان نباشیم. حریت اینه که از تعلقاتمون آزاد شده باشیم. امیرالمومنین علی السلام یه تعبیر قشنگی دارد، الا حر يدع هذه اللماضه لاهلها. همه دنیا رو امیرالمومنین تشبیه میکنه به این آشغالایی که بعد از غذا خوردن کنار بشقاب باقی میمونه که باید بریزیم تو سطل آشغال. میفرماید آزاده ای نیست که دل از این آشغالهای دنیا برکند و آزاد زندگی کنه، راحت زندگی کنه، فراتر از اسارت تعلقات. این جمله زیبا و با شکوه ابی عبدالله حسین تا ابد بر تارک تاریخ خواهد درخشید که ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگه دین ندارید، اگه از قیامت نمی ترسید، اقلن جوون مرد باشید، مردانه زندگی کنید، چارچوبی برای رفتار خودتون تعریف کنید، اصول انسانیت رو بدانید که حیوان نیستید، آدمید، باید آدمیت کنید، باید رفتارتون. این رو که امام حسین گفت وقتی که شمر دستور داد که به خیمه زر و بچه های امام حسین حمله کنن.
بله.
امام حسین به سختی از جا تکون خورد، بر زمین نشست و شمشیر رو بر زمین فرو برد و تکیگاه دستان خودش قرار داد و گفت یا شیعت آل ابی سفیان، اگه دین ندارید آزاده باشید. امیرالمومنین علی السلام در نامه 31 نهج البلاغه به فرزندشون امام مجتبی فرمود لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا، بنده دیگری نباش که خدایت تو را آزاد آفریده است. خدا تو را عزیز میخواد، خدا تو را سربلند میخواد، خدا تو را سرفراز میخواد، خدا تو را رها از تعلقات میخواد. و اینم یکی از درسهای بزرگ زندگی ابی عبدالله بود، درس حریت، درس آزادگی، که امام حسین علیه السلام امام آزادگان تاریخ است.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی خیلی متشکرم. بحث دوم هم که در مورد حریت و آزادگیه آقای امام حسین علیه السلام و زندگانی ایشون بود و اخلاق مداری ایشون. یک فرصت دیگری از اتاق فرمان بگیریم و انشالله در بحث پایانی بیشتر در خدمتون هستیم و درباره موارد دیگری از زبان شما خواهیم شنید.
شوق تو بارانی از غزل دارد، نسیم یک سبد آینه در بغل دارد، خوشا به حال نسیمی که با تمام وجود دخیل بر علم و پرچم و کتل دارد، خوشا به حال خیالی که در حرم مانده است و هر چه خاطره دارد از آن محل دارد، به یاد چایی شیرین کربلایی ها لبم حلاوت احلا من الاصل دارد. چه ساختار قشنگی شکسته است خدا، درون قالب شش گوشه یک غزل دارد. حسین جان بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم، بگو محبت ما ریشه در ازل دارد. غلامتان به من آموخت، غلامتان به من آموخت در میانه خون، که روسیاهی ما نیز راه حل دارد. صدای کیست که این گونه آشکار شدش به عشوه رقاصی دوچار شدست؟ صدای عربده از خانه ولی عهد است که بوی خون به مشامش رسیده هار شدست. به دار رفت غلامی یزید مست شده، زنی به شعله در افتاده او خمار شده است. کسی که ملعبه دست های بوزین است، نجاست از دهنش غرق انزجار شده است. شنیده اید بگندد نمک نمک گندید، که دزد گردن اینک خزانه دار شده است. اگر چه نطفه فحشا به لطف مکر پدر جلوس کرده و بر گرده ها سوار شده است، اگر چه بیعت مردم به بوی زر آلود، اگر چه عده مزدور بیشمار شده است، ولی حسین علی همچنان حسین علی است، به جلوه های جلالی آشکار شده است. ولی حسین علی مثل کوه پا بر جاست، که عرش تکیه به او داده استوار شده. گوش داده به پند محمد حنفی، نه عافیت طلب از بیم روزگار شده است. نمی شود که انانگیر رفتنش باشید، نزل جناح خروجش دمی مهار شده. به شوق مرگ چنان می رود که چهره او به هر دقیق شکوفاتر از بهار شده است. فقط نه این که حسین است بیقرار خدا، که بیقرار حسین آفریدگار شد. به یا سیوف و خزینی گشوده شد لب او، لبی که تشنه تر از تیغ آبدار شده است. غریب و خسته و تنها به قتلگاه رسید، که مانده از همه جا رانده از دیار شده است. سه ساعت است که می جنگد و نمی افتد، اگر چه روی تنش زخم بی شما به تاز بر بدنش، آنقدر که بنویسند تمام پیکر او در هوا غبار شده است. غبار پیکر او، غبار پیکر او تربت است، سجده کنید که کعب زیر قدمهاش خاکسار شده است. نماند بیرق پوسیده یزید، اما کتیبه های حسینی ماندگار شده است.
رادیو گفتگو، برنامه از سلاله نور. موضوع برنامه اخلاق مداری آقا امام حسین علیه السلام هست. باز هم تبریک و تهنیت میگم سال روز ولادت این امام همام رو. آی دکتر خویی عزیز، از عزت مداری آقای امام حسین فرمودید که حسین عزیز است، با عزت است، عزت مدار است. از حریت ایشون فرمودید و اینکه به هر حال آزادی، آزاداندیشی و آزادگی از سرلوحه زندگانی پربار ایشان بود. و بعد اشاره هم فرمودید به منبع عزتمندی در بحث اول، که اون منبع عزتمندی بندگی خداست که هیچ چیزی دیگه جای اون رو نمیگیره. در خدمتون هستیم. بحث پایانی و به هر حال حالا هم جمع‌بندی و هم نتیجه گیری که ما انشاءالله از مباحث امروز شما خواهیم داشت.
از مکتب ابی عبدالله الحسین باید راز و رمز شجاع زیستن را آموخت. امام حسین علیه السلام نمونه بی نظیری از شجاعت بود که فقط شجاعت او با امیرالمؤمنین و با رسول خدا قابل مقایسه بود. این سخن یکی از سران سپاه یزید بود که من تا حالا مصیبت زده‌ای که همه اهل بیتش و یارانش رو از دست داده باشه و این گونه محکم و استوار وارد میدون جنگ بشه و وقتی یورش میبرد به سپاه عمر ابن سعد، سپاهیان همچون گوسفندان از مقابل مرکب او میگریختند و فرار میکردند.
معنی
این سخن دشمن ابی عبدالله، سخن اصحاب امام حسین نیست. بعد از حادثه عاشورا از یکی از سران سپاه عمر ابن سعد سوال کردن که آخر نامردا، این چه جور جنگی بود که شما با حسین کردید؟ چون واقعش اینه که جنگ عاشورا نامردانه ترین جنگ تاریخ بود.
بله.
جنگ غالبا نامردیه.
بله.
اما جنگ عاشورا جنگ نامردانه ترین جنگ تاریخ بود. همه اصول اخلاقی از سوی سپاه یزید زیر پا گذاشته شد.
بله.
و همه الزامات اخلاقی از سوی ابی عبدالله و یارانش رعایت شد. یعنی در جنگ صفین بیابانی بود، سپاه امیرالمؤمنین و سپاه معاویه سفارایی کرده بودند، چاهای آبی بود که به قول امروزی ها ارزش استراتژیک داشت.
بله.
آب تو اون بیابون نبود که زنده نمیمون.
درست.
سپاهیان معاویه عمرو عاص حمله کرد، سپاه این چاهای آب رو گرفت، بلافاصله معاویه دستور داد که آب رو بر سپاه علی ببندید. امیرالمؤمنین علیه السلام به سردار رشید اسلام جناب مالک اشتر فرمان دادن که برو این چاهای آب رو از دست اینا خارج کن. مالک یورش جانانه‌ای کرد و چاهای آب رو فتح کرد. بعضی از سپاهیان امیرالمؤمنین بحث اخلاق ها.
بله بله.
اخلاق علوی و اخلاق اموی. بعضی از سپاهیان امیرالمؤمنین پیشنهاد کردن یا ابوالحسن حالا آب رو ما رو اونا ببندیم. امیرالمؤمنین فرمودن این چه افتخاری برای ما که عده‌ای رو تشنگی بدیم بعد بر اونها غلبه کنیم. والله لن اطلب النصر بالجور، من طالب پیروزی به هر قیمت نیستم، در چارچوب اخلاق حرکت میکنم. تو و تو مأمورین که به سپاهیان معاویه آب بدین، تو مأمورین که به اسبهاشون و به مرکبهاشون آب بدید. امیرالمؤمنین علیه السلام از کجا با خودش سپاهی آورده که مأمورشون کنه که به سپاه دشمن آب بدن؟
عجب.
و اینا روز عاشورا با امام حسین چیکار؟ روز هفتم محرم که سپاه حر بن یزید با سپاه امام حسین روبرو شد،
بله،
امام حسین مشک آب دستش بود، به مرکب سپاهور آب میداد. اون مرد عراقی میگه به امام فرمودن که سر مرکبت رو بیار پایین که بتونه از این مشک آب بخوره. میگه به این فرمانده سپاه عمر ابن سعد گفتم این چه جنگ نامردانه بود. گفت بی پدر، تو که نبودی ببینی که حسین چه میکرد. نه ترس براش معنایی داشت، نه تطمیع براش ممکن بود، از هیچ چی نمیترسید. اونم آدم مصیبت زده، آدمی که 72 پیکر پاره پاره در پیش چشم اوست. از درس‌های اخلاقی مکتب ابی عبدالله الحسین صبر است.
من
امام حسین علیه السلام در زیارت‌هاشون داریم که فرشتگان آسمان از صبر تو به شگفتی آمدند. هر یک از اصحاب بر زمین می‌افتاد، بقیه رو دعوت به صبر می‌کرد، سرش رو بالا می‌گرفت، می‌گفت صبرن علی قضائک یا رب. هیچ جا حسین ابن علی روز عاشورا نگفت خدایا بس، هیچ جا نگفت خدایا چرا. خدای اکبر رو گرفتی چرا اصغر، خدای عباس رو گرفتی چرا قاسم. نه، هر یک از اصحاب که بر زمین می افتادن سر رو بالا می کرد و به ذات اقدس ربوبی عرض می کرد اللهم ان کان هذا یرضیک فخذ حتی ترضا، خدایا اگر این تو رو از من راضی میکنه بازم بگیر، بازم بگیر، بازم بگیر، انقدر بگیر تا از من راضی بشی. این چه صبریه و این چه درسیه. به خود امام حسین علیه السلام سوگند من وقتی اینا رو میگم خجالت میکشم که منم شیعه ابی عبداللهم، 72 پیکر پاره پاره غرق به خون در پیش چشم او بر زمین تفتیده کربلا افتاده، یه جوری داره با خدا صحبت میکنه انگار که دامادی در حیله دامادی داره از خدا سپاسگزاری میکنه. خدای چقدر تو زیبایی، خدای چه سرنوشت های زیبایی رو برای بندگانت مقدر کردی. صبرن علی قضائک یا رب یا غیاث المستغیثین، ای پناه بی پناهان. یک سر سوزن سخنی نگفت یا عملی نکرد که بوی ناشکری داده باشه.
بله،
شیعه ابی عبدالله باید اینجوری باشه. در بلاها میبرم لذات او، مات او یا مات او یا مات او. این حکایت ابی عبدالله الحسین علی، نه فقط روز عاشورا، در همه زندگیش. امام حسین علیه السلام وجه نظری شخصیتشون دعای عرفه است.
بله.
وجه عملی شخصیتشون روز عاشورا.
روز عاشورا.
یعنی اگر مفاهیم نظری عاشورا رو بخوایم بفهمیم باید دعای عرفه رو بخونیم. اوج بندگی است که آخر دعای عرفه امام حسین علیه السلام میفرماید خدایا حالا من میخوام که اون دعای اصلیم رو به پیشگاهت مطرح کنم. یه چیزی از شما میخوام خدایا که اگر حاجتم رو روا بکنی هرچی هم بم ندی برام ضرری نقاد داشت، اگرم بم ندی هرچی هم بم بدی فایده برام نخواهد داشت. اسألک فکاک رقبتی من النار، خدای از تو میخوام که من رو از آتش دوزخ برهانی. این اوج بندگی است، این اوج تواضع و فروتنی است. حسین ابن علی رو باید در 53 سال زندگیش دید، در اون دوران کودکیش که وقتی پیرمردی رو میبینن که داره وضو میگیره اما درست وضو نمیگیره، همراه با برادر بزرگشون امام مجتبی، برای این که به او تذکر بدن در این حال به نحوی که حرمت پیرمرد زیر پا گذاشته نشه، میرن میگن عمو جان ما دوتا وضو میگیریم،
شما
قضاوت کنین که کدوممون داریم درست وضو میگیریم. و اون پیرمرد پیامشون رو گرفت، گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، پیشونی این دو پسر بچه رو بوسید، متوجه شد که یعنی حتی وقتی نقد میکنیم نقدمون باید محترمانه باشه، مؤدبانه باشه، وحنالمیز نباشه، کرامت انسان رو خدشه‌دار نکنه.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر خویی عزیز، از آقای امام حسین برای ما گفتید، از عزت مداریشون، از حریتشون، از شجاعتشون، از صبرشون و خیلی چیزهای دیگه که به هر حال در این فضای برنامه و فرصت برنامه در واقع نمی گنجه. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. انشالله که خداوند بر توفیقات جناب عالی بیفزاید و مسلماً مباحثی که امروز هم مطرح کردید مورد توجه دوستان عزیز شنونده قرار میگیرد. سیره اخلاقی و رفتاری امام حسین علیه السلام سرمشق زندگی سعادت بخشه و هر کسی میتونه با عشق حسینی پیش بره و اون حضرت رو سمبل رفتاری و اخلاقی خودش قرار بده و با آرامش خاطر زندگی کنه. چنان که خود آن حضرت میفرمایند اگر سخنان مرا بپذیرید و گفته هایم را عمل کنید شما را به راه رشد و خوشبختی هدایت میکنم. زیر پرچم سرخ حسینی ولایت مدار و خوش اخلاق و زنده باشید. خدا یار و نگهدارتان.
یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. با رادیو گفتگو در خدمت شما بزرگواران هستیم در ماه شعبان المعظم، ماه پیامبر گرامی اسلام. سلام به پیامبر و سلام به روی ماه پیامبر.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبه ويغرق من تركه.
جمله بعدی میفهمد اللهم صل على محمد و آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة. البته اگه اینجا بخواد جمله وصل خونده بشه باید بگیم و آل محمد نل فلک الجاریه فی اللجج الغامره، یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. باز یه توصیف دیگه برای اهل البیت، اون کشتی در حال حرکتی که در لجه ها و دریاهای عمیق و مواج داره حرکت میکنه، کشتی نجاتی که داره در اون دریاهای عمیق و مواج حرکت میکنه، هر که سوار او بشود در امان خواهد بود و هر که او رو ترک بکنه غرق خواهد شد. این معنای ظاهری داره، یه معنای باطنی. معنای ظاهریش اینه که اگر کسی در کنار اهل البیت علیهم السلام باشه ایمن قرار میگیره، در امان الهی قرار میگیره. به هر حال اهل البیت علیهم السلام ملجأ و مأوای مردم بودن و وجود اونها مایه ایمنی بخشی به بندگان خداست. وجود اونها راه هدایت رو به همه نشان میده، مسیر صراط مستقیم رو نشان میده و انسان با ارتباط با اونها میتونه به اون درجات کمال برسه و از اون طرف اگر اونها رو رها بکنه و دست از دامن اهل البیت برداره احتمال از بین رفتن او و هلاکت او زیاد میشه و این تعبیر غرق به کار میره. اما معنی باطنی قضیه این است که کسانی که پناه به اهل البیت میبرن یعنی پناه به معارف اهل البیت ببرن، پناه به معارف اهل البیت ببرن. اگر به معارف اهل البیت انسان برسد در امان میمونه از فتنه ها، از اشتباهات عقیدتی و انحرافات فکری که پیش میاد، و اگر اونها رو رها بکنه و بخواد دنبال اقوال و آراء و نظراتی که در بحث های دینی هست و از اهل البیت و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نرسیده بخواد بره، قطعا این کار غرق شدن در اون دریای ظلمات وهم و جهل و گمانهای باطل خواهد بود. خدا انشاءالله همه ما رو اهل اتصال و التجا و سوار شدن بر کشتی نجات اهل البیت قرار بده.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله.
امید که همیشه با پیامبر خدا باشیم و در مسیر پرخیر و برکت پیامبر گرامی اسلام. اما با شما خوبان هستیم با رادیو گفتگو و حضور تازه‌ای در دنیای پرشتاب علم و دانش خواهیم داشت با برنامه امروز روزنه.
روزنه